أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أبا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. در جریان سؤال از برخورد با زن در حال عادت، خدای سبحان این چنین می فرماید که در جواب سائلین بگو هو ازن، یعنی برخورد با زن در حالت عادت مایه رنج و اذیت است، هم رنج و اذیت شماست و هم رنج و اذیت اونها، زیرا اونها در حالتی هستند که دستگاه بدنی آماده نیست و شما هم از برخورد با قذر رنج میبرید. این اذیت نه به معنای مرض هست و نه به معنای ضرر، بلکه رنج است، خواه رنج بدنی خواه رنج روحی. از این که در بحث گذشته درباره حج آیه 196 فرمود فمن کان منکم مریضن او بهی ازن من رأسهی ففدیتون من سیام، که اذیت در مقابل مرض قرار گرفت، معلوم می شود که اذیت غیر از مرض است. چه این که اذیت به معنای ضرر هم نیست، زیرا در سوره مبارکه آل عمران یا بخش دیگر فرمود لن یضروکم الا اذن. این که فرمود لن یضروکم الا اذن اذیت را استثناء کرده است، معلوم می شود اذیت ضرر نیست، زیرا اگر اذیت ضرر می بود مثل اون بود که فرموده باشد لن یضروکم الا ضررن، و چون این تعبیر مناسب نیست معلوم می شود که اذیت غیر از ضرر است، وگرنه استثناء نمی فرمود که لن یضروکم الا اذن. و از این جهت که گاهی در مقابل منت قرار می گیرد، معلوم می شود که تنها اذیت روحی نیست که فرمود لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، گرچه گاهی به عنوان اذیت مطلق ذکر می شود که شما در هنگام صدقات اذیت نکنید، که این اذیت هم شامل رنج روحی و هم شامل رنج بدنی می شود، اما اونجا که فرمود لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، معلوم می شود به این که اون رنج روحی مخصوص هم نیست، فتحصل که اذیت غیر از مرض است و اذیت غیر از ضرر است و رنج است، حالا یا رنج روحی که انسان از برخورد با قذر متنفر می شود، یا رنج جسمی که انسان در حال آماده نبودن دستگاه رنج می برد، هم برای او رنج است هم برای همسرش رنج است. لذا فرمود فاعتزلن قل هو اذن فاعتزلن نساء فی المحیض، این به عنوان نکته البته ذکر شده است، قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. و اصل حرمت مباشرت با زن در حال عادت این کتاباً و سنتاً مفروغاً هست، منتها از اون گناهانی است که گذشته از حرمت تکلیفی هم حکم وضعی دارد به نام کفاره و هم حکم سیاسی دارد به نام تعذیر، لذا هم باید کفاره بپردازد در اول یک درهم دینار و در وسط نصف دینار، در آخر ثلث دینار مثلا کفاره باید بپردازد اگر عمدن مرتکب شد، و هم حاکم اسلامی او را تقریبا به ربع حد زنا تعزیرن تازیانه میزند، یعنی 25 تازیانه میخورد که یک حکم حکومتی و سیاسی است. فتزل النساء در حقیقت یک زنای خفیف است، از این جهت تعزیری که دارد ربع حد زناست. حد زنا در سوره مبارکه نور مشخص شد که از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده، اما در خصوص ارتکاب در حال حیض ربع این حد است، یعنی تعزیر است. فاعتزل النساء فی المحیزه ولا تقربوهن، برای اهمیت این مسئله که دارای جهات و گوناگونی از حکم تکلیفی و حکم وضعی و حکم سیاسی است، هم امر به اعتزال کرد، هم نهی از قرب، هم فرمود فاعتزل و هم فرمود ولا تقربوهن. اما در این جریان حتی یطهرن به عنوان یک مثال در کتاب‌های اصولی مراجعه فرمودید که اختلاف قرائت چه حکم است. خب هم تو فرمایشات مرحوم شیخ هست، هم تو فرمایشات مرحوم آخوند هم سال زالک، اما در حد یک مثال است نه در حد یک واقعیت. برای اینکه چه ما یطهرن بخوانیم چه یطهرن بخوانیم، وقتی غایت بعدی به صراحت تطهر زیاد شد، فاذا تطهرن آمده است، دیگر نمی شود گفت اینها به منزله آیتینن یا منزله خبرینن و امثال ذالک. و این قرینه هم قرینه متصل است نه قرینه منفصل. اگر حتی یطهرن باشد که فاذا تطهرن بازگو کردن همون یطهرن است، و اگر حتی یطهرنه باشد، این فیضات طهرنه همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اون مرحله بالاتر را گرفتن است. مثل این که پدری به پسرش میگوید این میوه ها را تا نرسیدند استفاده نکنید، بعد میگوید وقتی که چیدم و شستم بخور، یعنی اگر هم رسید باید استفاده نکن، باید چیده و شسته بشود. این قرینه متصل کاری که می کند مانع ظهور کلام می شود. فرق قرینه متصل و منفصل آن است که قرینه متصل مانع انعقاد اصل ظهور است، قرینه منفصل مانع حجیت ظهور منعقد است. یعنی اگر گفتن اکرم العلماء الا الفساق، این قرینه متصله نمی گذارد که العلماء در عموم ظهور پیدا کند، ولی اگر گفتن اکرم العلماء در دلیل منفصل گفتن لا تکتکم الفساق، این قرینه منفصله نمی گذارد ظهور منعقد شده علما در عموم حجت باشد. در این کریمه وقتی ازا تطهرنه در کنار یطهرنه آمده است، نمی گذارد که او در غایت ظهور پیدا کند. غایت می شود تطهر و نه تدهیر، نه اصل طهارت. اگر چنونچه به حسب بحث قرآنی بخواهیم سخن بگوییم، حق با مرحوم امین الاسلام است که مرحوم طبرسی فرمود صرف انقطاع دم کافی نیست، بلکه طهارت لازم است، اما بالغسل او بالغسل یا به وضو یا به غسل، بالاخره طهارت لازم است. بابا مذهب اونا این بیانی که مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد، بابا مذهب اونا، مورد نقد مرحوم مقدس اردبیلی قرار گرفت که اکثری از اصحاب گفتن بین که صرف انقطاع دم کافی است. کی فتوا داده است که حتما باید بشوید یا وضو بگیرد یا غسل کند؟ البته مستحب هست یا قبل از اون ممکنه مکروه باشد، اما ما کسی ندیدیم فتوا بدهد بین که حتما باید غسل بکند. این نقدی است که مرحوم مقدس اردبیلی بر فرمایش امین الاسلام در مجمع دارد. البته بحث فقهیش حق با مرحوم مقدس اردبیلی است و بحث تفسیریش با نظر مرحوم امین الاسلام مطابق است، برای اینکه فرمود فیضا تطهرن، این تطهر یعنی پذیرش طهارت غیر از صرف انقطاع دم است. البته حکم فقهی جمعا بین روایات همون فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی حق است. بله، اما فرمود فیضا تطهرن، من فاتوهنه فاتوهنه من حیث امرکم الله، این روایات هم خواهیم خوند. اما فرمود اتیان شما بعد از تطهر باید باشد، نه اتیان، تطبیق فرمود نه تفسیر. بیان مصداق است، اگر چنون چه بخواهید ولد، البته این طلبن للولد صبر کنید من مثلا غسل بکنم، اما اصل کریمه دلالت بکند بر این که فیضا تطهرن فاتوهن، یعنی اون نهی قبلی باقی است تا تطهر. البته روایات آمده است فرمود به این که صرف انقطاع دم کافی است، قهرن ظاهر آیه هل بر استحباب یا هل بر کراهت می شود. چرا؟ اما چون قرینه متصله داریم فرمود فیضا، مثل اون مثال عرفی که دیروز گفته شد، اگر که پدری به پسر بگوید نزدیک این میوه ها نشو تا برسد، بعد بلافاصله گفت وقتی که چیدم و شستم بخور، یعنی این چنین نیست که بین این دو کلام تعارض باشد که جمله اولا دلالت میکند به این که شما گفتید تا نرسید نخور، خب حالا که رسید لازم نیست شما بکنید و بشورید، که وقتی بلافاصله گفت تا نرسید نخور وقتی که چیدم و شستم بخور، چون للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا، این قرینه هم قرینه متصل است، نمیگذارد حرف قبلی ظهور پیدا کند، نه اینکه ظهور منعقد حجت نباشد، بلکه قرینه متصل مانع از انعقاد اصل ظهور است. علی حال حدش این است، حدش تطهر است. فاذا تطهرن فاتوهن، اینجا یک کلام است دیگه، این کلام متصل است دیگه، یعنی مطلب دیگری است اما یک کلام متصل است، نظیر همون تعبیر عرفی خودمون دیگه. آخه کلام متصل است، کلام متصل است، قرینه متصل مانع انعقاد اصل ظهور است. آخه این که متصل است چی منفصل است؟ این چی منفصل است؟ دو تا جمله است، لل کوت کلمه ان یلحق به کلامه ماشا، میشه قرینه متصله، نه یعنی یه مبتدا خبر. فیضا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، این من حیث امرکم الله در آیه بعد که فرمود نساؤکم حرثون لکم باید مطرح بشود که حیث چیست. اونگاه فرمود ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هم درباره زنها هم درباره مردها، چون طرفین احیانا ممکن است به این کان تن در بدهند، باید توبه کنند و باید طاهر باشند از این قذارت. این عمل قذر است و ارتکاب این عمل یک نحوه قذارت است، تطهر پرهیز از این گونه از قذر هاست و خدای سبحان توابین و متطهرین را دوست دارد. تواب هم صفت خدای سبحان است هم صفت بندگان صالح، چون توبه به دو معناست، نه به دو معناست بلکه دو مصداق دارد. اصلا توبه یعنی رجوع، تابه یعنی رجعه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الیه ادعو و الیه مآبه یا متابه، یعنی متابی، معابی یعنی بازگشت من خدای سبحان است، تابه یعنی رجعه. این رجوع اگر به بنده نسبت داده شد، رجوع از مخالفت به موافقت است، یا رجوع از معصیت به اطاعت است، یا رجوع از غیر به آشناست، تا درجات گوناگونی که برای توبه ذکر کردن. اما وقتی به خدای سبحان نسبت داده شد، به معنای انعطاف و ریزش لطف و نظر مرحمت و امثال ذالک است. در قرآن کریم خدای سبحان فرمود خدا یه عده رو نگاه نمی کند، با اینکه به کل شئن بصیر است و علی کل شئن شهید. این که فرمود خدا یه در نگاه نمی کند، لا ینظرو الیهم، در قیامت یه در نگاه نمی کند یا در دنیای عدی مورد نظر حق نیستند، اون نظر تشریفی و عنایی و لطف خاص است، وگرنه او به کل شیئن بصیر است و علی کل شیئن شهید است. این که فرمود لا ینظرو الیهم یوم القیامه ولا یکلمهم الله یوم القیامه، این نظر نظر تشریفی است. بنابراین خدای سبحان نسبت به بعضی ها لطف و عنایت دارد. وقتی لطف حق شامل حال کسی شد، در اینجاست توبه الهی شامل حال او می شود که تاب الله علی عبده فتاب العبد الی مولاه. در توبه الهی معمولا با علا استعمال می شود، در توبه عبد با علا استعمال می شود. تاب العبد مولا علی العبد و تاب العبد الی مولا، لطف الهی منعطف شد بر بنده، این بنده گریز پای به سمت مولا برگشت و هر توبه مقبولی محفوف به دو توبه الهی است. هر وقت بنده بخواهد به سوی حق برگردد، هم قبلن باید لطف الهی شامل حال بنده بشود که حالی در عبد پیدا بشود که به سوی مولا برگردد، و هم باید لطف الهی شامل حالش بشود که عبد برگشت کرده را بپذیرد. دو بار خدا توبه می کند، یک بار بنده تابه یعنی انعطف و رجع. اول لطف اله شامل حال بنده تبهکار می شود، اون بنده تبهکار را بیدار می کند، وقتی بیدار شد به سمت خدا حرکت می کند. اصل توبه در سوره مبارکه توبه فرمود که خدا بر اینها توبه کرد، اینها هم توبه کردن. آیه 118 سوره توبه این است که و علی ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رهبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الی ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا الی ربهم. اول توبه الهی است بر بنده، دوم توبه بنده است به سوی حق، سوم توبه پذیرش حق است نسبت بنده. در هر دو حال، چه توبه اولا چه توبه ثالثه، توبه خدا به معنای انعطاف فیض است، و توبه وسطی که توبه انسان است به معنای رجوع و بازگشت از معصیت به اطاعت و مانند آن است. در این آیه 118 سوره توبه فرمود ثم تاب علیهم لیتوبو، یعنی لیتوبو الی ربهم، که یک جا علاست و یک جا هم الاست. و باز در حال توبه کردن، این چیزی نیست که واقعا انسان توبهش کاملا واجد همه شرایط باشد، مثل سایر عبادات اوست. چطور سایر عبادات او بی نقص نیست، خود توبه او هم با شکستگی همراه است. همونطوری که سایر عبادات را خدا به عنوان یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این عمل قلیل را میپذیرد، توبه او هم که واجد شرایط نیست، به نصاب نرسیده، باز اون را هم خدا قبول میکند. لذا در همین سوره مبارکه توبه آیه 104 فرمود الم یعلمو ان الله هو یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. نفرمود خدا توبه را از بندگان قبول میکند، من عبادهی، فرمود عن عبادهی. اینجا جای من است نه ان. این تعبیر به ان برای آن است که کلمه تجاوز و عفو را در بر دارد. یقبلو عافیان عن عباده، یعنی کمبودی که در توبه است او را هم عفو میکند. این چه نیست حالا اگر کسی توبه کرد توبه او هم مثل نماز اوست، چطور نماز او با قصور همراه است، توبه او هم این چنین است. وگرنه توبه شرایطی دارد که حضرت امیر سلام الله در نهج بعضی از اون شرایط رو بیان فرمودن. لذا نفرمود علم یعلمو ان الله هو یقبل توبته عبادهی یا یقبل توبته من عبادهی، بلکه فرمود یقبل توبته عن عبادهی، که با حرف تجاوز که نشانه تضمین عفو است ذکر کرده که اگر توبه هم کم بودی داشت باز او را هم خدا قبول میکند. مثل نماز دیگر، مثل نماز، نماز انسان یا نماز میخواند یا نماز نمیخواند، اما اونایی که نماز میخوانن ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، با اینکه تو نمازن اما نمیفهمن چی میگن. رجوع هست اما شرایط رجوع را از تعمیر سلام الله علیه بیان کرد. بسیار خوب، پس این او را هم خدا قبول میکند، اگر کمتر از او هم باشد باز قبول میکند، همین که برگردد خدا قبول میکند. آخه اراده ندامت نسبت به گذشته و تصمیم نسبت به آینده است. نه، این معنای توبه در همه همین است، اگر نسبت به گذشته نادم است نسبت به آینده مصمم بر ترک است میگن توبه، وگرنه با این که در آینده بخواهد انجام بدهد که توبه نیست. پس تصمیم بر ترک در معنای توبه اخذ شده است. این تصمیم درجاتی دارد. منظور آن است که تصمیم و اراده درجاتی دارد. اگر تصمیم و اراده درجاتی دارد پس توبه هم درجاتی دارد دیگر. بنابراین تواب هم صفت خداست هم صفت انسانیست که بنده خداست، منتها توبه الهی یعنی رجوع لطف الهی بر بنده، توبه انسانها بازگشت انسان تبهکار به سمت مولاست. و اگر کسی تواب شد محبوب خداست، اگر تائب شد معلوم نیست محبوب باشد، ولی اگر تواب شد محبوب خداست، که فرمود ان الله یحب التوابین. اما محبوب بودن را نمی رساند. بله، خدا انسان بیگناه را دوست ندارد، انسان با فضیلت را دوست دارد، یعنی معاقب نیست نه محبوب است. محبوب باید کمالی داشته باشد، که من لازم بله یعنی گناهی ندارد، مثل کودک است. کودک محبوب حق نیست، محبوب بودن پیروی حبیب الله میخواد که در بحثی دیروز گذشت. این کلمه تواب همونطوری که در آیه محل بحث آمده است در سوره مبارکه بقره به عنوان وصف الهی یاد شده است، آیه 160 این بود که رأفت غیر از محبت است. خدا فرمود ما اون رزمنده‌ای که مثل سرب می‌جنگد دوست داریم، هر کسی که محبوب حق نیست. ممکن است بنده حق باشد، خدا به او لطف داشته باشد، اما محبت چیز دیگر است. محبت غیر از رأفت. نه ملاحظه فرمید، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. در هر دو مورد، چه اونجا که توبه ابتدایی است که در سوره توبه فرمود ثم تاب عليهم ليتوبوا که توبه اولاست، چه اینجا که توبه ثالثه است و هر دو وصف خداست، هر دو جا با علا ذکر شد. در این آیه 160 سوره بقره که توبه ثالثه است، یعنی قبول توبه عبد است، باز هم با علا یاد شد. فرمود الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. من بر اونها توبه می کنم، یعنی لطفم بر اونها منعطف می شود، برای اینکه من توابم. یادمون نیست در جای خدای سبحان با این تعبیر لطف خاص خود را ارائه بدهد، فرمود فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. در نوع موارد با فعل ماضی یا مضارع به صیغه متکلم و مانند اون یاد بکند، الم یعلم ان الله یقبل توبه عن عباده و امثال ذلک. اما یک جا مستقیما خودش را ارائه بدهد اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، ظاهرا فقط در سراسر قرآن همین یک جاست. سرش اینه که هیچ کاری هم مشکل تر از کار این آیه نیست. انسانی که معصیت کرده است ممکنه برگردد بین خود و خدای خود، اما انسانی که مردم را گمراه کرده است بیاید به مردم بگوید من اشتباه کردم، حق با دیگری بود، این مدتی که حرف منو گوش دادید من شما را گمراه کردم، راه دیگری است، این کار هر کسی نیست. این نظیر توبه کردن یک انسان تبهکار نیست که انسان آسون باشد. اگر کسی راه بد به مردم نشون داد توبه کند و بینو و اصلهو، به مردم بگوید من بیراه می رفتم، اشتباه می کردم، شما را به دنبالم بیراه می بردم، برای مردم تبیین کند، اون فسادها را ترمیم کند، اصلاح کند، این یک جهاد اکبری است. در خصوص این مورد فرمود فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. وگرنه گناهان دیگر چون ترک اونها اینقدر دشوار نیست، در باری اونها نفرمود فاولئک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. علی حال محبوب شدن این خصیصه را هم می طلبد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اما تطهر اون مغفرت است نه محبت. اینو تو اصول ملاحظه فرمودید دیگه در رسائل. بله دیگه، تطهر غیر از طهر است، به وسیله روایات است. معنا معمولا انقطاع دم که نیست، اگر هم باشد باز فرق میکند. اگر با طهر اصلاح کند مردم را دیگر.
چرا؟
یغفروس نه یحبو و یحب المتطهری. اما طهارت البته درجاتی دارد، خود طهارت درجاتی دارد، اما تطهر اون مصداق کامل است. طهارت مصادیقی دارد، هر مصداقی زمینه ریزش برکتی از برکات الهی است. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است در زمان انقطاع وحی که چرا مدتی وحی بر شما قطع شد، همون چگونه وحی قطع نشود در حالی که شما ناخنها را نمیگیرید، بدنها را تمیز نمی کنید. خب این حد نازل هست تا برسد به اون حد عالی. اصل مرحله طهارت نازله محبوب حق است که رسد به طهارت عالیه. در قرآن کریم هم طهارت خبثیه مطرح شد و امر شد، هم طهارت حدثیه. اون طهارت خبثیه نظیر سیابکه و طهر هست، یا اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده، در سوره مبارکه انفال آمده که فرمود ما باران را میفرستیم تا پلیدی‌های شما را ببرد و شما را تطهیر کند، که این هم طهارت محدثیه را در بر دارد، هم طهارت خبثیه را. آیه 11 سوره انفال این است که اذ یغشیکم النعاس امرت منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. در بعضی از اون جنگ ها مثل بدر و امثال بدر وقتی عده نیازی به آب پیدا کردن، بدن های اونها آلوده شد، باران رحمت آمد تا هم طهارت خبثی پیدا کنند و هم طهارت حدثی. این طهارت ها را خدای سبحان در قرآن بیان کرد، بعد فرمود طاهر و متطهر را خدا دوست دارد. اما قسمت مهم طهارتی که محبوبیت می آورد همون طهارت حدثیه است. طهارت حدثیه در سوره مبارکه مائده در آیه 6 مبسوطاً جمع شد، یعنی اقسام سگانه طهارت، اقسام دوگانه طهارت که وضوع و غسل باشد و تیممی که گاهی بدل از وضوع است و گاهی بدل از غسل است. این جمع بین بدل و مبدل همه را در این آیه مبارکه بیان کرده. در آیه 6 سوره مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین. این راجع به وضوء. و ان کنتم جنبا فتطهروا. این راجع به غسل. حالا یه چه نکته ای است که در خصوص وضوء به سبب امر کرده است، در غسل به مسبب امر کرده است، یه مطلب دیگر است که در وضوء به غسلتان و مسحتان امر کرد، در غسل به غسل بدن اشاره نکرد، به اون طهارت حاصله از این غسلات اشاره کرده است، به مسبب امر کرده. ظاهرا که برای اون نکاتی ذکر کردن، یکی از اون نکاتش این است که اگر برای حصول طهارت غسل جای مشخصی لازم باشد مثل وضوء و تیمم، اون اعضا را ذکر میکنن که تعلیم کیفیت باشد. و اما اگر غسل جای معینی نیست، سراسر باید شسته شود، به اصل طهارت امر میکنن. لذا در وضوء و تیمم به اون موضع شستن و مس کشیدن اشاره شد، مثل اول آیه و آخر آیه. و این درباره خصوص غسل، چون سراسر بدن باید شسته شود، به طهارت امر کردن، نه به عضوی دون عضوی. لذا فرمود و این کندوم جربن فتطهروا. اما فرمود و این کنتم مرضا و علی سفرین، که وارد بحث تیمم میشوند، حالا یا بدل از وضوع یا بدل از غسل. او جاء احد منکم من القائط. قائط یعنی مکان پست که در اونجا میرفتن و قضاء و تر میکردن، نه قائط یعنی مدفوع. سر این که این معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد برای آن است که سعی میکردن با کنایه از اون معنای قبیح یاد بکنن. وقتی این لفظ کنایی چند بار ذکر می شد، کم کم معنای صراحت را پیدا می کرد، اونگاه یه لفظ دیگر را انتخاب می کردن و هاکذا. معانی قبیح الفاظ فراوان دارد روی این نکته، و معانی بلند الفاظ فراوان دارد برای اینکه هر لفظی گوشی از گوشه های اون معنای بلند را بخواهد برساند. وگرنه نه عذره به معنای مدفوع است، نه قائط معنی مدفوع. عذره یعنی جلو حیات. قبلا در زمان جاهلیت چون غذای وترشون در جلو حیات بود با یه صورت دیگری، الان هم در بعضی از لغتها به عنوان پاخانه یاد میکنن، از جایی که غذای وتر میشود به عنوان پاخانه یاد میکنن. عذره یعنی چون این عمل را در جلو حیات انجام میدادن میگفتن عذره، نه این که عذره یعنی متو، عذره یعنی جلو خانه. قائط هم یعنی مکان پست. منتهی کم کم الان 1400 سال است که الفاظ مرتب گفته می شود، انسان خیال بکند که قائط یعنی متو. الان شما اگر به این کتاب های لغت مراجعه کنید، ببینید معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد. سرش این است که چند روزی این لفظ رو به صورت کنایه ذکر بکنن، این لفظ صریح می شود، بعد لفظ دیگر انتخاب بکنن و هاگذا. بعد از بیان وضوع و غسل، مسئله تیمم را بازگو می‌فرماید. او جا احد منکم من القائط، یعنی از اون توالت خلاصه بیرون آمدید، از اونجا آمدید. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. در مسئله تیمم وقت اعضا را بیان میکند، فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه. در باره وضوع موضع رو مشخص میکند، درباره تیمم عذر رو مشخص میکند، درباره غسل چون سراسر بدن با شسته بشود امر به طهارت میکند. اونگاه میفرماید به این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. این هم طهارت ظاهری است، برای اینکه وضو و غسل طهارت ظاهری رو دارد، و هم طهارت باطنی است، برای اینکه هم وضو و غسل طهارت باطنی را دارن، مخصوصا غسل که اون فتح رو، و هم تیمم برای طهارت باطنی است. و این جمله اگر به همه بر نگردد به اخیری یقینا برمیگردد. اخیری همون تیمم است، همون صورتتون رو به خاک بمالید برای اینکه خدا میخواد پاکتون کند. و پیداست به اینکه این اون خودشکنی، اون غرور شکستن، اون چهره را به خاک مالیدن انسان را از غرور و خودبینی پاک میکند، انسان را از اون قذارت پاک میکند. بالاخره این یرید الله لیطهرکم یا به طهارات ثلاث برمیگردد یا به خصوص اخیر. فرمود صورتتون رو، دستتون رو به خاک بمالید، خدا میخواد پاکتون کند. این عمل است که انسان را پاک میکند، یعنی این غرور را، منیت را میشکند. خدا این گونه طهارت ها را دوست دارد. مسجد چون جای عمل به این احکام و جای بحث این احکام است، از مساجدی که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و به دستور حضرت ساخته شد، از اون مسجد این چنین یاد کرد، فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا، میخوان پاک بشن. اونگاه فرمود خدا متطهرین را دوست دارد، یعنی مردمی که اهل مسجدن، هم به احکام الهی آشنا میشن، هم احکام الهی را عمل میکنن، اینا کسانی هن که یریدون ان یتطهروا، یعنی یریدون ان یسیروا محبوبین لله سبحانه و تعالی، برای اینکه والله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اومد اگر در سوره توبه فرمود در این مسجد اقامه کن نه مسجد دیگران، آیه 108 سوره توبه فرمود لا تقوم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. ناظر به همین است، منتها اون آیه 108 سوره توبه از این جهت کاملتر از آیه محل بحث است، برای اینکه صغرا و کبرا هر دو را اونجا ذکر کرده. فرمود در این مسجد رجالی هن که یحبون ان یتطهروا و خدا هم که یحب المتطهرین، پس اونها یحبون ان یسیروا محبوبین لله سبحانه و تعالی، دوست دارن که محبوب حق بشوند. پس مسجد میشود محور محبت، هم اینها میخواهند که طاهر بشوند، هم طاهرها و متطهرها محبوبان الهی هن. والله یحب المتطهرین که یحب المتطهرین که در آیه 8 سوره مبارکه توبه است. بنابراین این که فرمود والله یحب التوابین و یحب المتطهرین شامل هر دو گروه خواهد شد. اما این که فرمود نساؤکم حرسون لکم فأتوا حرسکم ان ناشئتم، رابطه زن و مرد را قرآن کریم در شرایط گوناگون با عناوین مختلف طرح کرده است. اونجا که سخن از تشکیل اصل خانواده است، فمجعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی این دو چیزی که بالاخره خانواده تشکیل میدهد، نه مهریه گران و نه جمال و نه اصل و نسب و امثال ذالک. اون چی که بعد از کف و همتای و همسر بودن خانواده را گرم میکند، مودت عاقلانه نسبت به هم و رحمت عاطفانه و گذشت از اشتباهات هم، جعل بینکم مودتا و رحمتا لتسکنوا الیها، این اساس تشکیل خانواده. اونگاه در برخورد زن و شوهر در آیه 187 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، فرمود هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، یک دیگر را در بر بگیرید و آبرو یک دیگر را حفظ کنید، همونطوری که لباس آبروی متلبس را حفظ میکند. زن و شوهر باید آبرو یکدیگر را حفظ کنند، یکدیگر را از سرد و گرم روزگار حفظ کنند، همونطوری که لباس لابس و متلبس را از سرد و گرم روزگار حفظ میکند و آبروی او را هم حفظ میکند. اما از در مسئله زناشویی آیه محل بحث زن را به عنوان کشزار معرفی کرد، نه به عنوان قضای وتر و اطفاء غریزه. همود نساؤکم حرسون لکم فاتو حرسکم انناشتم و قدمو لانفسکم. این برای تولید است، برای حفظ این نوع است، برای بقای نسل است و امثال ذلک. پس بنابراین خود زن می شود کشزار. برخورد شوهر با زنم برخورد یک زاره است با مزرعه در مقام تولید نسل، وگرنه اون تشکیل خانواده برخورد مشترک است. جعل بینکم مودتا و رحمه، برخورد محبت آمیز مشترک است. همون هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. اما مسئله تولید خب طبیعی است که فاعل است دیگری قابل. همون فاتو حرسکم نه فاتو هنه. این کلمه حرس که تکرار می شود برای آن است که مسئله نسل را بازگو کند. نفرمود نساؤکم حرسون لکم فاتوهنه. این تکرار حرس برای تولید نسل است. فاتو حرس کم. اما که انا شیتم، این انا یا وسعت زمانیست معنای متا. در این کتاب های اصول ملاحظه فرمودید که اگر چون چه ما شک کردیم آیا غایت حرمت انقطاع دم است یا حصول غسل، در و این دو تا قرائت هم مثلا معارض هم بودن، ما به عمومات فوق مراجعه میکنیم. یکی از عمومات فوق همین اناشئتم است، یعنی هر زمانی که خواستید خرج منه زمان الهیز بقی ما بقی. این یکی از وجوهی است که نشانه آن است که این انا گسترش زمانی است. در خیلی از موارد این کلمه انا به معنای من عینه است. حالا ببینیم در اینجا هم که با فعل همراه است من عینه است یا نه. در جریان در همین سوره مبارک، در سوره مبارک آل عمران، وقتی جریان مریم علیها السلام را ذکر میکند، میفرماید به این که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اونگاه به مریم میگوید یا مریمو من انا لک هذا، قالت هو من عند الله، از کجا این روزی را به دست آوردی؟ آیه 37 سوره آل عمران این است که قال یا مریمو انا لک هذا، یعنی من عین لک هذا. چون که در همین سوره آل عمران آیه 40 این است که قال رب انا یکون لی غلامون، زکریا گفت انا یکون لی غلامون. یا مریم در همین سوره آل عمران آیه 47 میگوید قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر. چون که درباره خدای سبحانه آمده است که انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. این انا یعنی من عینه. این من عینه کیف توسعه در کیفیت برخورد است، ولی بالاخره باید به حرس برسد، به کشزار برسد. هم کلمه حرس این مسئله را تایید میکند، هم مسئله و قدمو لانفسکم، مسئله از هر راهی که باشد بالاخره باید به اون حرس برسد. نساؤکم حرسون لکم فاتو حرسکم انا شئتم. و اگر ما بگویم انا یعنی کیف شئتم، به هر وضعی که خواستید، این با اون انا شئتم باید هماهنگ باشد. چون اون چی که محل ابتلا بود و در جاهلیت از او پرهیز داشتن و بعضی ها او را تقبیح می کردن، می گفتن نمی شود انا وارد حرس شد، از یک راه مشخص باید وارد حرس شد. قرآن فرمود نه، باید به حرس رسید من انا من اینه، از هر راهی که شد عمده رسیدن به حرس است. متا مشکل میشه. دلیل ولی به کلمه حرص معلوم میشود که منظور برخورد برای تولید نسل و ایجاد نسل است. به اونا تجویز نمی کردن و از یهودیت هم به بعضی از افراد جاهلی سرایت کرد، اونا هم اجتناب می کردن، تقبیح می کردن. لذا خدا هم فرمود انا شیطوم، فرمود بالاخره از هر رایی که باشد باید زن به عنوان کشزار تلقی شود و برای این کشزار بکوشید که نسل آینده را حفظ کنید که میموند به قد مول انفسکم. والحمد لله رب العالمین.